الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. امروز روز میلاد ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه است. دو نکته، دو گفتار مهم از معصوم نسبت به حضرت هست که اگر این دو گفتار که منقول از معصوم است صادر شده باشه، عقول نسبت به جناب ابوالفضل العباس متحیر خواهد شد و واقعا فهم جایگاه این شخصیت اگر این دو مطلب منقول صادر شده باشه برای بشر عادی سخت. یک گفتار روز نهم محرم وقتی لشکر ابن زیاد آماده هجوم بودند، ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل چنین است که حضرت فرمودند: قم به نفسی انت یا اخی حتی تلقاه، اما جاو واسأل عنه. ببینید ادب عند الشیعه همیشه این بوده که اصحاب وقتی خدمت ائمه میرسیدن میگفتن جعلت فداک، جعلنی الله فداک، ولی این معادله تغییر میکنه. امام زمان حضرت ابوالفضل العباس به حضرت می فرماید قم به نفسی انت یا اخی، جان من فدای تو. این چه شخصیتیست، چه جایگاهی داره که معصوم نسبت به این جمله رو بگونه؟ عقل واقعا متحیر. جمله دوم جمله منقوله است: سید الساجدین امام الزاهدین علی ابن الحسین علیه السلام است که ان للعباس منزلتا یغبته بها جمیع الشهدا. حالا شما این رو محاسبه کنید، ما شهدای گرانقدری در مکتب اسلام داریم، در جنگ بدر و حنین و احد و جمل و صفین، و شخصیت هایی که پیامبر نسبت به اونها چه فرمودن، حضرت امیر نسبت به اونها چه فرمودن، هر کدام جایگاه ویژه‌ای دارند اونها. این روایت میگه جناب ابوالفضل العباس منزلتی داره که همه شهدا، حالا معصوم که تخصصا خارج روشنه، ولی همه شهدای غیر معصوم به ایشون غبطه میخورن. ببینید اصلا عقل متعیر میشه. این چه شخصیتی است؟ این چه کرده که به اینجا رسیده که امام حسین بفرماید به نفسی انت یا اخی، امام سجاد بفرماید یغبته جمیع الشهدا. امیدواریم خدا ما رو عارف قرار بده به جایگاه جناب ابوالفضل العباس، و امیدواریم در راه این مکتب ما هم به شکلی عمل کنیم که از عمل کرد ما لبخند رضایتی بر لبهای امام زمانمون بنشیند انشاءالله. خب عرض کردیم که سه طایفه روایت راجع به دراهم محموله و مغشوشه وجود داشت. این سه طایفه رو ذکر کردیم. در مقام جمع‌بندی دو نکته مهم است که به این دو نکته باید توجه بشه. نکته اول، ضمن بررسی روایات طایفه اول ما به این نتیجه رسیدیم که از این روایات استفاده نمی شود که دراهم تقلبی و دراهم مغشوش وجوب اتلاف، وجوب محو و وجوب کسر داشته باشه به عنوان یک وجوب نفسی، وجوب تکلیفی نفسی، بلکه وجوب کسر یه وجوب طریقی است که این دراهم فی الجمله فروش نشود و انفاق نشود و در بازار بین مردم مبادله نشود، اونم فی الجمله. حالا بعد ضمن نکته دوم توضیح میدیم این فی الجمله. چنانچه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هم نظیر این برداشت رو از روایات داشتن، نهایت در تعبیر ایشون که تکلیف اکثرها وجوب ارشادی است، این مسامحه است. تعبیر بهتر وجوب طریقی. خب اینجا دقت کنید، ذیل این نکته عرض می‌کنیم که از کلمات برخی از فقها استفاده می‌شود که وجوب کسر دراهم مغشوشه به حکم عقل است. لازم نیست روایت داشته باشیم. عقل حکم میکنه که واجب است دراهم مغشوشه محو بشه. به نظر ما از این گروهند صاحب جواهر و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه. عبارتی داره صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 26 که دو مقطع داره این عبارت: ذیل بحث آلات قمار، آلات لهو و هیاکل عبادت مثل صلیب و بت و اینها. پس از این که احکام اینها رو بررسی میکنه صاحب جواهر که معاوضه حرام، باطل، کسر واجبه، بعد مطلبی رو از استادشون مرحوم کاشف الغطا نقل میکنن. میفرماین استاد ما مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد علامه، که حالا تو پرانتز عرض میکنم یه وقتی باز در مکتب شناسی اگر بحث بشه، تأثیر صاحب جواهر در جواهر از چند نفره، مرحوم کاشف الغطا جایگاه ویژه‌ای داره. این باز باید بحث بشه، نکات لطیفی داره گفته بشه، حالا الان جاش نیست، فقط اشاره کردم. ایشون نقل میکنه از استادشون مرحوم کاشف الغطا که ایشون بعد از این که احکام هیاکل العباده رو فرمودن که حالا وجوب کسر و حرمت معاوضه و بطلان معاوضه و اینا، مرحوم کاشف الغطا فرمودن در جمیع این احکام مشترکند با هیاکل العباده الدراهم الخارجیه. تو جواهر اینجوری آمده ولی به نظر من این عبارت غلطه. الدراهم الخارجه یعنی الخارجه تو عن الاعتبار، نه الدراهم الخارجیه. شرح قواعدم ظاهرا مخطوطه، شرح قواعد مرحوم کاشف الغطا علاما به بالی مخطوطه، چاپ نشده. حالا اگر جدیدن اونچه که یادم از گذشته مخطوطه که دسترسی نبود بهش مراجعه کنیم، ولی روشن دراهم خارجیه مقصود نیست، یعنی درهم‌های خارجی، نه، مقصود از دراهم الخارجه تو عن الاعتباره، درهم‌هایی که از اعتبار خارج شده دیگه، حاکمیت اون رو از اعتبار ساقط کرده مثلا. حالا بعدم ذیل عبارت معلوم میشه مقصود دراهم مغشوشه و تقلبی و اینهاست. مرحوم کاشف الغطا فرمودن در حکم هیاکل عبادت است در جمیع احکام سه مورد، یکی درهم‌های مغشوش و خارج از اعتبار مثلا، دوم جواهرات تقلبی، بعض تقلیطات فی الجواهر مردم رو به غلط می انداختن، زمرد، مروارید، غیره، اینا بدلی رو به جای اصلی جا می زدن، اینا مورد دوم. مورد سوم اقمشه، قماش های بدلی، ابریشم بدلی به جای ابریشم اصلی می آوردن به مردم می فروختن. مرحوم کاشف الغطا فرموده در جمیع احکام دراهم خارج از اعتبار و جواهرات تقلبی و پارچه های تقلبی مثل هیاکل العباده است. همه احکام اونها رو اینا دار. صاحب جواهر با استادشون مرحوم کاشف الغطا اشکال میکنه، میفرماید و هو مشکل. ما بگیم همه اون احکام رو اینا دارن، این مشکله. بعد خودشون اضافه میکنن، دو حکم رو مطرح میکنن، میفرمایند در یک حکم این دراهم مغشوش یا خارج عن الاعتبار با هیاکل العباده مشترکند و در یک حکم مغایرند، اما اون حکمی که مشترکن صاحب جواهر می فرماید اون حکم این است که این دراهم تقلبی و خارج عن الاعتبار و اون جواهرات تقلبی و هیاکل العباده و آلات لهو و آلات قمار، همه اینها مما یترتب علیه الفساد العام، اینا همه در یک نکته مشترکن، فساد عام بر اینا مترتب است. چون فساد عام مترتب است بر اینها، می‌فرمایند واجب است بر سایر مردم این فساد عام رو دفع کنند، ولو به کسر و نحوه. این عبارت مهم، ولو بشکنن اینها رو. پس این یک حکم. صاحب جواهر میگه دراهم تقلبی، جواهر تقلبی، پارچه تقلبی، هیاکل عبادت، آلات لهو، آلات قمار، چون موجب فساد عمومی هستند، بر سایر مردم واجب این هیئت رو نابود کنن. در عبارتهای برخی دیگر از فقها که حالا به عبارت امام اشاره می کنیم، دفعن لمادت الفساد، قلعن لمادت الفساد، این یعنی حکم عقل. کسی که استدلال چنین می کند باید مردم هیئت بت رو بشکنن قلعاً لمادت الفساد. این یعنی عقل حکم میکنه که یجب و قلع و ریشکنی و دفع ماده فساد. خب این عبارت صاحب جواهر محل استشهاد ما روشن شد. میفرمان کسر واجبه دفعا لمادت الفساد، ولو روایت نداشته باشه، روایت اکسرا ارشاد باشه، ولی بر سایر مردم، حتی بر سایر مردم قلع ماده فساد واجب. همینجا اما اون حکمی که مغایرند، این دراهم مغشوش و جواهرات تقلبی و پارچه مغشوش با هیاکل عباده متغایرند، حکم با اونا متفاوته، چون استادشون گفتن در همه احکام شریکه. صاحب جواهر میگه نه، یه حکم داریم متفاوته، و آن حکم این است که هیاکل العباده رو ولو طرف مقابل عالم است فروشش حرامه، معاوضش هم باطل. طرف میره پاسور بخره، آلات قمار بخره، میدونه آلات قماره، معاوضه باطله. ولی صاحب جواهر میفرمایند در دراهم خارج عن الاعتبار، در جواهر تقلبی، در لباس ابریشم تقلبی، اگر خریدار عالم به غش است معاوضه اشکال نداره. که عبارت شونه بعد حتما جواهر رو مراجعه کنید. لا ان المعاملت علی بعد الاخبار بحاله بحیث لم یبق منه غشون فاسدتون. میفرمان اشتراک در این حکم رو قبول نداریم که کاشف الغطا گفت در جمیع احکام مشترکن. نه، در معاوضه بعد از اخبار مشترک نیستن، حرام نیست، اشکال نداره. خب تأمل کنیم، نمیخوام اشکال کنیم به صاحب جواهر، یه اشکال جدی اینجا وارده. حالا بالاخره این تا اینجا عبارت صاحب جواهر. اون چه مهم است این است که صاحب جواهر در دراهم خارج عن الاعتبار می‌فرمایند چون مثل آلات قمار موجب فساد عمومی است، حتی نه بر مالک تنها بلکه بر سایر مردمان، شکستن این هیئت واجبه دفعا لماده الفساد. همینجا عبارتی را هم از حضرت امام دقت کنید در تحریر الوسیله، که اینم جالب توجه و تفاوت کلام امام رو با صاحب جواهر بعد دقت کنید. یه ما خیلی تحلیل الان نمی کنیم، توجه بکنید بهش، نکات جالبی درش هست. عبارت حضرت امام در تحریر اینه: الدراهم الخارجة عن الاعتبار اول مغشوشت المعمولت لعجل غش الناس تحرم المعامله بها و جعلها عوضا او معوضا فی المعاملات مع جهل من تدفع الی. این یه قسمت فعلا. امام میفرمان درهم های خارج عن الاعتبار یا درهم هایی که مغشوش است و معمول است به خاطر غش مردم، معامله بر اونها حرامه. جعلها عوضا او معوضا فی المعاملات حرامه. با جهل کسی که بهش اینا رو میدی، اگه او جاهله که خب این کار حرامه. بل مع علمه و اطلاعه ایضا علی الاحوال لو لم یکن عقلا. این رو با عبارت صاحب جواهر بعد مقایسه کنید. خب دقت کنید، صاحب جواهر فرمود اگر عالم از طرف حرام نیست، مشکل نداره. چرا استادمون کاشف الغطا فرموده همه احکام هیاکل العباده رو داره؟ هیاکل العباده اگه عالم باشه فروشش حرامه ولو طرف عالم باشه، ولی در دراهم مغشوشه اگه عالم باشه مشکل نداره. ولی حضرت امام میفرمایند حرام بل مع علمه و اطلاعه ایضا علی الاحوال لو لم یکن عقلا. در صورت جهل، در صورت علم طرف هم حرام معاوضه. خب الا اذا وقعت المعامله على مادتها، مگر اینکه معامله بر ماده واقع بشه نه بر هیئت این درهم مغشوش. و اشترط على المتعامله کسرها، اینا رو ما تو هیاکل العباده بررسی کردیم، شرط کنه بر متعامل که بشکنه این هیئت رو. او کان موثوقا به فی الکسر، یا اطمینان داشته باشه که این هیئت رو میشکنه، میگه بابا این ماده رو میخوام، من این هیئت درهم نمیخوام، میخوام آبش کنم تلاش نقرهش در بیارم. اگه اطمینان داره اشکال نداره. خب کن از امام سوال میکنن آقا چرا در صورت علم معامله حرام باشه؟ با طرف که عالمه، میدونه این درهم مغشوش تقلبیه، دلش میخواد بخره، چرا میگید معامله علی الاحوال بلکه اقوا حرامه؟ از اینجا محل استشهاده، از لا یبعد وجوب و اطلافها ولو بکسرها دفعا لمادت الفساد. چرا میگیم در صورت علمم حرامه؟ زیرا بعید نیست که بگیم واجب اتلاف این دراهم ولو به شکستنشون دفعا لمادت الفساد. ای باز استدلال با حکم عقل، به روایات کاری ندارم. صاحب تفصیل و شریعه زحمت میکشه در این قسمت تحریر که روایات رو بیاره، کن امام با نگاه روایات میخوان بگن نه اینجوری نیست. دفعا لمادت الفساد این با حکم عقل. حالا دقت کنید، ما فعلا وارد این دلیل عقلی نمیشیم که اگر بر شیء فساد عام مترتب بود. حالا فساد عام یعنی چه؟ باز بحث داره. آیا عقل حکم به وجوب نابودی میکنه دفعا لمادت الفساد؟ ما این بحث رو به طور مبسوط در بحث کتب غلال مطرح میکنیم، جای اصلی بحث اونجاست. آیا واجب است نابودی کتب زلال و حرام از حفظش؟ به چه دلیل؟ و اونجا این بحث کاملا مطرح میشه دیگه. آیا دلیل عقلی داریم که به حکم عقل دفع فساد عمومی واجب است ولو به کسر مادهش، اون ریشهش، مقصود از ماده اون ریشه، ریشه فساد عمومی باید از بین بره ولو به این که اون هیکل الفساد نابود بشه. این رو ما اونجا تو مفصل بحثش جایگاهش هم اونجاست، اونجا بحث میکنیم و بعد به این نتیجه میرسیم. حالا اونجا که فی جمله ممکنه فی مورد ما بتونیم یه قاعده رو تطبیق کنیم، نه در جمیع موارد. پس الهونا نکته اول که در جمع بین روایات و این توائف استفاده کردیم، مدعامون این است در آهم تقلبی و در آهم مغشوش وجوب کسر با عنوان یک تکلیف نفسی که انسان چه دست خودش باشه چه دست دیگری ببینه واجب است هیئت این دراهم تقلبی و مغشوش رو محو کند، ما همچه وجوب تکلیفی نفسی رو نه از روایات استفاده می کنیم و نه دلیل عقلی وافی به مقصود است. نکته دوم در ذیل این توائف ثلاثه، اون دوتا شرطیست که در طائفه دوم و سوم آمده است، اونا رو باید تحلیل کنیم و به نتیجه‌ای برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. در خدمت ایم آقای حسین.